عشق رخ یار بر من زار مگیر، بر خست دلان رند خمار مگیر. صوفی چو تو رسم رهروان میدانی، بر مردم رند نکته بسیار مگیر. درود بر شما. خیلی خیلی سپاسگزارم که پای صحبتهای من می نشینید و علاقه مشترکمون رو پاس می دارید. اگه یادتون باشه نوبت قبل درباره انواع موسیقی در شعر حافظ صحبت می کردیم، به موسیقی درونی رسیدیم، یه مثال خیلی مشهور و جذابش رو گفتم براتون. دلم نمیاد بعضی مثال ها اونقدر جذابن، بذارید اینجا چون یه سر من دارم حرف میزنم، هنوز به شعر حافظ نرسیدیم، بعضی از این مثال ها رو اشاره کنم. قول میدم که به جای خودش به این ابیات که در میانه غزل های حافظ رسیدیم گسترده تر و کاملتر درباره صحبت کنم. گفتیم موسیقی درونی در واقع تکرار و همنشینی اصوات کلامه، آکوستیک اصوات هست در واقع. تنینی که صداهای کلام ایجاد میکنن که هم میتونه فضا سازی کنه و هم خب به عنوان یک موسیقی خوشایند میکنه کلام حافظ رو. یه بیتی حافظ داره در غزلهای نخستین دیوانم هست، به زودی وقتی شروع کنیم زود بهش میرسیم. در اون غزلی که میگه صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. در بیت پایانیش میگه که حافظ مرید جام می است ای صبا، برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. حالا ظرفیت های متعدد هنرمندانه فوق العاده در این بیت هست، اما حافظ داره اعلام میکنه که من مرید جام میم. میخواد بگه که من شیخ های روزگار خودم رو قبول ندارم، اینا که مرید های متعدد دارند، من قرار باشه مرید کسی باشم، مرید جام می میشم. میخواد بگه من باده نوشم، شراب خورم. میخواد بگه شراب که به ناپاکی مشهوره از شما ای شیخ های روزگار من پاکتره، و ادعاهای اعتراضی مرسومی که در شعر حافظ هست. از اون طرف میگه ای صبا برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. خب وقتی من مرید جام می هستم، جام می شیخ منه، پس شیخ جام یعنی همون شرابی که شیخ من هست. ولی در این جمله میخواد بگه که من دسترسی به شراب ندارم، سلام منو بهش برسونید، یعنی روزگار ممنوعیت، روزگار محرومیت از شرابه، که جای دیگه گفته بود حال خونین دلان که گوید باز. خونین دلی ما که شراب می طلبیم و ممنوعیت شرابخواری هست، در میخانه ها رو بستن، خمره های شراب رو شکستن، چیزی که در شعر حافظ فراوان اتفاق می افته و حافظ آرزو می کنه که بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. خب اینم یه نکته. از اون طرف شیخ جام با تعبیری که به کار رفته ایهام ایجاد کرده، یعنی ما یاد شیخ احمد جام ژندپیل میفتیم، یکی از زاهدان مشهور تاریخ ما که پیش از حافظ میزیسته است و الگوی شیخ‌ها و زاهدان روزگار حافظه، به عنوان یک نماینده زهد میشناسنش. اتفاقا جالبه، شیخ احمد جام مشهور به شیخی که خمره های شراب رو میشکست، شیخ خمشکن بهش میگفتند. حالا فکر کنید یک معنی شیخ جام اینه که جام شراب شیخ من است، یک معنیش تداعی شیخ احمد جامه. حالا چرا میگه سلام منو به شیخ احمد جام برسونید؟ این لجبازانه و رندانه سخن گفتن حافظه. فکر کنید نماینده خمر شکستن و ممنوعیت شراب، تو بگی من جام شراب رو دوست دارم، اعتقاد دارم بهش، مریدشم، سلام منو به فلانی برسونید، یعنی که قبولت ندارم، یعنی بدون که من شراب رو بر تو ارجح میدونم و قصه بخور. اینو ما تو مکالمات روزمره استفاده میکنیم دیگه. آقای رئیس گفتن که تو اتاقتون چای نخورید، من چای میخورم تو اتاقم، سلام منو به آقای رئیس برسونید، یعنی که بدون من این کارو میکنم و حرفتو گوش نمیکنم و قبولت ندارم. خب این به شکل خیلی کلی حال و هوای مضمونی این بیته. خب جزئیات دیگه هم داره که الان بحث اونجا نیست. میخوام موسیقی درونی این بیت رو براتون بگم. خب این حرف بزرگیه که راوی شعر حافظ میزنه. بالاترین عنوان زهد و مذهب رو داره ریشخند میکنه شیخ جام رو. داره در این جامعه‌ای که ممنوعیت شرابخواری هست ادعای شرابخواری میکنه و شراب رو اینقدر بالا میگیره. حرف بزرگیه که احتمال داره خطرهای زیادی به سمت حافظ و راوی این شعر بیاد. شجاعت داره به خرج میده. در عینی که داره شجاعت به خرج میده، حساسیت ماجرا رو هم میدونه که خیلی خطرناکه. این سبا هم ممکنه جاسوس مجلس باشه، یعنی اونی که ارتباط داره با رئیس بره بگه بهش. سبا میدونید که سخنچینه. اضطراب درونی راوی که حرف گنده خطرناکی داره میزنه و ممکنه براش بد تموم بشه به اصطلاح امروز، تو آواهای کلامش داره خودشو نشون میده. شما دقت کنید تکرار صامت م که هم مخرج با ب، هر دو لبی ان اصطلاحا، ب و م از یه جا تلفظ میشه. م فرصت میده هوا از لای لب ها رد بشه، برای همین میتونیم روش مکس کنیم. ب انفجاریه، یعنی ناگهان جلوی هوا رو رها میکنه، برای همون ب رو نمیتونیم بکشیم، ولی م رو میتونیم، ولی هم مخرجن. اینا همدیگر رو تقویت میکنن. تکرار و م و ب در این بیت کاملا به گوش میاد. و چرا فضاسازی که حافظ میکنه اینه که راوی این شعر با شجاعت تمام داره یه حرف خطرناک میزنه و دلش میلرزه. اصطلاحاً به خاطر این حساسیت لکنت زبان گرفته. یکی از جنس صداهایی که اونایی که لکنت زبان دارن روش خیلی گیر میکنن صداهای لبیه، روی م و ب گیر میکنن و راوی شعر حافظ تو این بیت روی م و ب گیر کرده. حافظ مرید جام می است ای سبا، برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. این ناخودآگاه اون اضطراب و اون حساسیت لحظه رو به ما منتقل میکنه. قرار نیست ما وقتی شعر رو میخونیم زود اینا رو متوجه بشیم، اصلا متوجه هم نشیم اب نداره. اون چیزی که قراره به جان ما، به روحیه لحظه ما، در تفکر ما به شکل پنهان تأثیر بذاره، اون اتفاق میافته خود به خود. مثل خیلی از لحظاتی که ما فیلم رو میبینیم، گفتگوی بین شخصیت ها رو میشنویم، ولی متوجه نیستیم که صدای خشخش میاد یا صدای چکیدن آب میاد یا صدای باز و بسته شدن در میاد، تمرکز بهش نمی کنیم، ولی همون هاست که حال و هوای لحظه رو به ما منتقل میکنه. از این نمونه ها اونقدر زیاد تو شعر حافظ هست که الان بیشتر وقتگیر میشه، چون وقتی شعر حافظ رو بخونیم به جاش در هر بیت من به این مقولات اشاره خواهم کرد. فقط بگم که موسیقی درونی در شعر همه شاعران قابل جستجوست، ولی سبک حافظه. یعنی هیچ شاعری به اندازه حافظ انقدر از ظرفیت آواهای کلام استفاده نکرده و فضاسازی های جذاب نکرده. نوع دیگر موسیقی، میخوام یه جوری بگم که توی این نوبت بحث رو تموم کنم، انشالله از نوبت بعدی غزل نخست دیوان حافظ رو شروع کنیم. بهش میگن موسیقی معنایی یا موسیقی معنوی. دیگه ما با صداها سر و کار نداریم. اون هارمونی، اون هماهنگی، اون پیوند زیبایی شناسانه بین معانی کلماته. یعنی شما وقتی یه بیت از یه شاعر بزرگ فارسی میخونید، مثلا لیلی هست، مجنون هم هست تو بیت. لیلی و مجنون هیچ تناسب آوایی با هم ندارن، حتی آوای مشترک ندارن. لیلی، مجنون، اصلا صداهاشون شبیه نیست، اما همدیگر رو تداعی میکنند. لیلی با مجنون معناش کامل میشه، چون قصه ای رو با هم به ذهن ما میارن. روز و شب هم همینطور، تناسب بین کلمات، تضاد بین کلمات، میگن مراعات نظیر، یعنی کلمات از یک مجموعه انتخاب بشن. یا مضمون شعر مضمونی باشه که کلمات بتونن تقویت کنن اون مضمون رو. مثل اینکه مثلا اخوان ثالث در شعر زمستان که قبلا براتون خوندم، از یک فضای سرد تاریک شبانه که خب طبیعتاً برف و یخبندان و این چیزها هست صحبت میکنه، بعد میخواد به شکل استعاری از خورشید صحبت کنه که حالا طلوع نخواهد کرد، به جای خورشید قندیل استفاده میکنه، میگه و قندیل سپهر تنگ میدان. سپهر بنی آسمونه، یعنی خورشید مثل قندیلی است که در آسمان هست. قندیل در فرهنگ لغت معنی تاریخیش چراغ هست یا چراغدان. در واقع میگه چراغ آسمون، منظورش خورشیده. خب از جهت استعاری مشخصه، اما چرا بین این همه کلمه که معنی چراغ یا روشنی دارن قندیل رو استفاده میکنه؟ میتونست بگه چراغ، میتونست بگه مثلا آتش، شعله یا هر چیز دیگر. قندیل رو میگه چون قندیل در معنی دیگرش شعر زمستان رو جواب میده. یک شب تاریک یخبندان، قندیل معنی دومش چیه؟ یخ آویخته. آب وقتی از یک سطحی میریزه و هوا سرد یخ میزنه، این یخهای آویخته رو اصطلاحا بهش میگن قندیل. قندیل انتخابش به سبب معنای مناسب با کل متن هست که اتفاق افتاده. هرچه تناسب معنایی واژه ها در متن بیشتر میشه، در واقع موسیقی معنایی کلام درجه یکتر و قویتر و هنرمندانه تره. باز هم در شعر حافظ نمونه های اصلی و متعالی این ماجرا رو میبینیم که کلمات، عبارت ها جوری انتخاب میشن که پیوند معنایی با هم دارن، از پشت صحنه هم دیگر رو پر میکنن، کامل میکنن. مثال بخوام بذارم، فراوان هست. در همین غزل نخست دیوان حافظ بیت دوم میگه که به بوی نافه‌ای کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. بعد ما میایم نافه رو داریم، مشک رو داریم، خون در دلها افتادن رو هم داریم. اینا قصه آهو و تولید مشک رو بیان میکنن، چون طبق اطلاعاتی که ما داریم و به ما گفته شده و واقعیت هم هست اینه که خون لخته شده در روده یا ناف آهو تبدیل به مشک میشه. ناف آهو رو میگشایند و مشک رو ازش در میارن. در واقع خون در دل افتادن که به معنی عذاب فراوان کشیدن صفت عاشقان آن زیبارو هست، از این جهت استفاده شده که این ماجرای مشک و نافه و تولید مشک رو هم کامل میکنه. ببینید همه کلمات به هم وصلن، جوری هست که شما نمیتونید یک کلمه رو حتی معنیشو بذارید، عوضش کنید. مثلا میگه که عشق من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد. بیمهری یعنی کم لطفی، اما از اون ور مهر، قبلا عرض کردم این رو، به معنی خورشیده، با شفق ارتباط داره. طالع به معنی ستاره است. ببین اینا چقدر به هم وصلن. این موسیقی معنایی که تو شعر شاعران دیگر هم هست به شکل تناسب، مراد نظیر، تضاد، اما مثل همیشه موسیقی های غیر رسمی تو شعر حافظ خیلی قدرتمندتر، هنرمندانه تر استفاده شدن. و اگر بخوام بحث موسیقی شعر رو در حد نیازی که در بررسی شعر حافظ پیدا می‌کنیم جمع کنم، یک نوع دیگر از موسیقی هم هست که اون رو هم خیلی مختصر خدمتون عرض کنم و این مقدمه رو به پایان ببرم. اگه چه موضوعات فراوانی از شعر حافظ مثل طنز حافظ اینا هست که بذارید وقتی غزل‌ها رو می‌خونیم دربارش صحبت کنیم. موسیقی نوشتاری چیز عجیبیه، یعنی وقتی این موسیقی اتفاق میفته که ما متن حافظ رو به شکل نوشته ببینیم. چطور؟ یعنی هارمونی، تناسب، همنشینی معنایی تو شکل نوشتن اتفاق میفته. به خاطر همین هماهنگی اسمشو میذاریم موسیقی، یعنی خب موسیقی شنیداری نیست، از معنی هماهنگی و هارمونی در واقع موسیقی رو میگیریم. مثلا به تبعیت بیتی از رورکی سمرقندی با زبان حافظانه یه تصویری حافظ ایجاد کرده. مثلا زلف یار که عموما مجعد هست و گیسوی یار حلقه داره، یک رشته حلقه گیسوی یار رو که دور صورتش اومده و خالی که همیشه تو صورت زیبارویان شعر فارسی هست، جزء زیبایی شناسی معشوق شعر فارسی هست، اون رو در نظر گرفته، مجموع اینها رو به شکل حرف جیم میگه در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است. که اینو گفتم از رودکی در واقع گرفته. رودکی میگه زلف تو را جیم که کرد، آن که او خال تو را نقطه آن جیم کرد. این تصویری که زیبایی این متن به خاطر این شکل قرار گرفتن زلف و اون خال هست که در شعر شاعران میشه دید. این ساده ترین شکلشه که بهش میگن تشبیه حروفی. مثلا نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست. قامت دوست رو به الف تشبیه میکنه بابت نوشتار الف، یعنی شکل نوشتن الف از که قامت یار به اون شبیه، راست و بلند. اما از این مرتبه فراتر میره حافظ. اینو که تو شعر شاعران دیگه هم میشه دید. حافظ شکل نوشتن براش مهمه، کلمات که تو نوشتن هست. مثلا در اون غزل فوق‌العاده هنرمندانه سمنبویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار دل چو بستیزند بستانند، یه بیتی داره میگه سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگردانند. خب فوق‌العاده فن و تکنیک این بیت بی نظیره و قابل بحثه. یعنی در این بیت میشه دقایق فراوانی سخن گفت، اما نمیخوام حالا بعد که بهش رسیدیم ازش صحبت خواهیم کرد. فقط این نکته رو بهتون بگم که وقتی میگه دور یابند، دور ونی مرواریده، یافتن دور یک صحنه داستانی به ذهن ما میاره. یک غواصی باید غوص کنه، در واقع فرو بره در عمق دریاها، مروارید رو از صدف بیرون بکشه. در واقع به قول سینما یا لوکیشن، یا بهتر بگم صحنه داستان ما دریاست. حافظ کلمه دریا رو تو این بیت نداره، اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم دریا هست تو بیت. در یافتن که فعل هست، وقتی به این شکل کنار هم قرار گرفته میگه سرشک گوشگیران را چو دریابند. تو نوشتن شما دریا دارید، اگرچه کلمه دریا در این بیت به کار نرفته. فوق‌العاده واقعا حیرت انگیزه، چون نمونه های زیادی در شعر حافظ هست که به جاش گفتم توی غزل هایی که میخونی به اونها اشاره خواهم کرد. این بحث مفصل و قشنگیه، میشه چند نوبت از این صحبت کرد، ولی ما که بالاخره برمیگردیم به این بحث تو بیت های حافظ. پس فقط به عنوان یک اشاره بمونه براتون، از جلسه بعد یعنی نوبت بعدی پنجشنبه آینده از اولین غزل حافظ شروع خواهیم کرد و پیش خواهیم رفت. با من باشید.